بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. یا ابا ذر کل جلوس فی المسجد لغوا الا ثلاثه، قراءه مصل او ذکر الله او سائل عن علم. ابو ذر، همه نشستن‌های توی مسجد بیهوده است مگر برای سه چیز: نماز خواندن، ذکر خدا و تحصیل علم. خاصیت هر سه مورد هم برای شما روشن، احتیاج به توضیح مضاعفی نداره. حالا مسئله بپرسید. نمیشه اقتدا کنید. حالا دو جوره دیگه باید حمله به صحت کنید که بلده مثلا شما خراب میشنوید، مگر اینکه یقین بکنید که داره غلط میخونه. اونجا اگر باشه دیگه نمیشه اقتدا کنید. حالا مثلا ما بعضی وقتا بعضی پشت سر بعضی از آقایون نماز میخونه، میگفت غیر المغضوب علیهم. ما دیگه چیکارش کنیم؟ میگه غیر المغضوب علیهم، داره درست میگه، تلفظ دیگه. کسی که اخرس باشه، یعنی گنگ باشه، یه لال داریم یه گنگ داریم. بله، باید اونو بررسی کنم، الان تو ذهنم نیست. مثلا لام رو الان خودمو الان لام رو ره میگه. مثلا الان بعضی خدا رحمت کنه سید حسن اینطوری بود، سید حسن نصرالله ل رو نمیتونست بگه، ره میگفت. یا بعضی از آقایون مثلا آیت الله مکاره، مثلا بعضی ایشون هم لام رو ره میگه، نمیتونم بگن. ولی اگر اون حرکتی که تلفظ صحیح رو انجام میده انجام بده، صداش اون نباشه، اشکالی نداره. میشه نه، بعد حمله به صحت کنید. یعنی مثلا بنده الان ما میستم اینجا، احتمال نمیدید که بلد نیستم که، ولی به گوشتون میخوره یه چیزی رو غلط خوندم، اونجا حمله به صحت کنید دیگه. ولی یه جایی نه، میبینید که نه داره غلط میگه، سبحان ربیش اعلا و به حمده. خیلی قشنگ میگه ربیش اعلا. به بنده خدا گفت آقا ربیش، گفت بله دیگه آج آقا ربیش. گفتم ببخشید، پس شما بخون، ما هم بخونیم. نه عبدو میگه، نه عبدو میگه، نه عبدو میگه، نه عبدو. بله دیگه، بعضی وقت هم عادت میشه، میدونید. برای همین ما خود من هر مثلا دو سه ماه یه بار یه کسی رو میگم بیا گوش بده ببینم چی میگم، آقای اکبر نژادمون رو میگم بیاد، یا بعضی از دوستانی که قرائتشون خیلی خوبه. بعضی وقتا آدم عادت میکنه به خوندن، دیگه توجه نمیکنه، مخارج رو از دست میده. نه، اگر بالاخره محترمانه میشه گفت دیگه، اشکالی نداره. بالاخره سوال براتون پیش اومده، پیش میاد. یه خانمی چند وقت پیش به من گفت آقا شما فا رو واو میگی. گفتم نه، واو میگی، فا میگم، شما واو میشنوی احتمالا. بعد گوش دادم ببینم چجوری گفتم، دیدم درست گفتم. بعض وقتا اینطوری پیش میاد که صدا، میگم پشت سر بعضی از بزرگامون نماز خوندیم، فارس هم بود، ترک نبود، ولی میگو غیر المغضوب علیهم. آره، نه اونا عیبی نداره، این مقدار اشکالی نداره. پیش تجویدی ها برید نماز بخونید، نمازتون باطله. خود تجویدی ها هم پلو هم دیگه نماز میخونن، نماز هم دیگه رو قبول ندارن. الان آقای چیز اینجا امشب قرآن خون برای ما، این پلو شما نشسته، پلو شما نشسته، خود ایشون. اینه که تجوید بلدن، تجوید هیچ کی رو قبول ندارن. بعد اون یکی هم اون یکی، ولی اصلا بحث سر تجوید نیست، سر مخارج حروفه. تو مخارج حروف اگر غلط بشه نماز باطل میشه، نماز باطل بشه خب نمیشه اقتدا کرد. و اگر امام جماعتی مخارج حروفش رو درست نمیگه، اقتدا کردن به او جایز نیست. ما دو تا شرط داره نماز اقتدا کردن، یکی عدالت، یکی صحیح خواندن نمازه، همین دو تاست دیگه، بقیش دیگه لازم نیست. اگر کسی نماز غلط بخونه، برای همین عربا، اونا که عربن، به عجم نماز به این سادگی ها اقتدا نمی کنن. بعد حتما یقین بکنم، من لبنان که بودم دیدم این بچه ها به ما اقتدا میکنن، گفتم چطور؟ گفتم آقا اول همون تستت کردیم درسته، باستو بخون. خب یعنی چیزه، نمیشه اقتدا کرد. فتوای مراجع هم تعارف هم نداره، بعضی وقتا مخارج، بعضی مخارج خراب. اما بعد یا تفحص و جستجو بکنیم و بگردیم ببینیم یا آقا یه دونه غلط میگه بگیم، بس دیگه نمیشه بشه اینا رو دیگه، نه لازم نیست این کار رو کرد. بعد حمله به چیز کرد، مگر میگم غلط یه دفعه بیان بشه، فاحش بشه، یه جوری بشه که دیگه کارش نشه کرد. بعدم بعد ببینید آیا همین ادامه داره همیشه اینطوریه، یا یه بار مثلا اینطوری این اشتباه صورت گرفته. به هر تقدیر حمد و سوره کسی اگر غلط باشه اقتدا کردن به او نمیشه. اگر کسی خودش بهتر از اون میخونه دیگه نمیتونه به او اقتدا بکنه، بعد به دیگری اقتدا. این قاعده فقهی همه فقها میگن. خب این یه مسئله دیگه، همیشه حمله به ساعت هم جا داشته باشه دیگه، باشه. نه بعضی وقتا الان من یکی از برنامه‌هایی که تو حوزه علمی استان گذاشتم اینه که طلبای سال اول بعد اول حمد و سوره رو درست کنن. اولین کاری که گذاشتیم اینه، تمام طلبای ما از همون سال اولی که میان بعد اول حمد و سوره رو درست کنن. قانون ممکن هست انسان همینطوری عادت بکنه به اشتباهی، کسی هم جرئت نکرده بهش بگه. حالا امکان داره بنده کسی جرئت نکنه بگه آقا شما، البته اون خانم اومد گفت. میخوام بعضی وقتا اینطوری میشه دیگه، هیئت تألیفیه طرف هم یه جوری اصلا کسی جرئت نمیکنه نزدیکش بیاد، وقت اونم غلط تو غلط خودش میمونه. این نه، حمله به سر باید جا داشته باشه، همه جا نمیشه این کار. تازه اونم باید بررسی بکنه. بر تقدیر قرائت ها رو به اندازه یه قرمه سبزی درست کردن طول میکشه هم دو سوره درست کردن. یه دونه خانم ها تو خونه که میخوان آبگوشت درست کنن، غذا بپزن، چقدر طول میکشه قرمه سبزی بپزن؟ همون مقداری هم دو سوره طول میکشه تمرین کردن. چیزی نداره که آدم میتونه بخونه. البته میگم بعضی وقتا بعضی کلمات رو زبان افراد بد میچرخه، این دیگه باید با تمرین و اینا درستش کنه. خوب دست داد، خوب شد. بله خب یه مسئله که بله همه شون رو به قبله دفنه، 13 توش. خب پس چرا رو به کربلا با نمیستین؟ برای ما باقر رو به مدینه باست. اگر بناش باشید خب مالا همه رو باشید، چرا تبعیض قائل میشید؟ همینطوری برای هر کدوم از اماما رو به خودش باشید، نه دیگه رو به قبله باشید. اصلا چیزی نداره که حالا رو به امام، حالا امام رضا رو تکریم میکنن دوستان، بالاخره میرن چیز دارن، ولی لزومی نداره. 14 معصوم وقتی دارید میگید همه رو به همون سمت قبله بگید. ما هم زیاد چیز ندارم، من زیاد ممانعت نکردم که این رو نگفتم. یه عادتی که انجام میشه از قدیم الایام، یه ارادت، ابراز ارادت ویژه است، به خاطر اینکه امام رضا تو شهر، تو کشور خودمونه، و الا همه رو باید روبه خودشون بگیم. اگر روبه خودشون بگیم ما روبه قبله با میستیم، اینا همه روبه قبله دفتن دیگه، روبه قبله میگیم. و الا بخوام روبه خودشون بگیم، خب بعد روبه مکه بشیم، بعد روبه مدینه بشیم، روبه عراق بشیم. حالا دیگه عادت شده دیگه، این زیاد مخالفت نمی کنیم، بعضی چیزها رو مخالفت بکنیم بد میشه. برداره، عیبی نداره، دوباره برسه. یعنی دید، اگر دید امام ذکرش تمام شده، الانه که بره سجده، امام از سجده بلند میشه. خب نره بشینه تا امام بهش برسه. میگم دیگه، همه میگم، شما امام تو سجده است، زود بلند شدی، بعد دیدی امام ذکرش داره طولانی، از اون ذکر طولانی ها داره میخونه، شما هم برگرد. اما اگر دیدی نه، الان این که بری سجده امام بر میکرده، دیگه نرو، بشین تا امام بهت برسه. اشکالی نداره، تبعیت از امام دیگه، اشکالی نداره. بفهم بله بله بله، هیچ اشکالی نداره. هر جای نماز تو رکعت اول دوم میشه اقتدا کرد، تو رکعت سوم هم میشه اقتدا کرد، بعد حمدش رو خودش بخونه. اگر تو رکعت سوم هم کسی اقتدا کرد، حمدش رو بعد خودش بخونه، بعد خودش رو به رکوع برسونه، اشکالی نداره. اومدید اخلاق بشنوید، اول هم دو صورتون درست کنید، بعد انشالله اخلاقتون درست. الان اخلاق هم میگیم آجا قادر، بله جماعت مقدمه. بله بله، خب یه صلوات بفرست. این بخش از روایت پیغمبر خدا فرمودن به این که نشستن تو مسجد همش لغوه، مگه سه تا کار بکنی؟ یکیش مثل الان مذاکره علمی کردیم، بحث درسی انجام دادیم، این مقداری که انسان تو مسجد نشست لغو نیست. من چون راجع به مسجد این دو سه هفته گذشته مفصل راجع به مسجد صحبت کردم دیگه، اینجا هم تکمیله بحث قبله. یا اینکه ذکر خدا بگید، ذکر خدا واقعا، حالا همین مذاکره علمی هم یه تعداد روایت براتون بخونم، و قرائت مسل قرآن خونده، قرآن خوندن یکی از اون آدابی است که انسان تو نماز تو مسجد باید انجام بده. وارد مسجد شدید، زود دیر نیایید زود برید، یه ذره زود بیاید دیر برید، چند دقیقه زود بیاید قرآن بخونید. خوب قاری هر مسجدی، تو هر مسجدی یه قاری داشته باشه، قرآن رو زنده بخونه، اذان رو زنده بگن، امام سر موقع سر سجدهش باشه، تو وقت نماز خونده بشه، بعد از نماز هم مراسمی اگر هست انجام بشه، بعدم قرآن خونده بشه. خودتون قرآن بخونید، خودتون نماز بخونید. حضرت فرمود قرآن بخونید یا ذکر خدا بگید. امیرالمومنین فرمود ذکر خدا، یاد خدا لذت محبان است. یاد کردن خدا همنشینی با محبوب است. اینا روایت امام علی ابن ابی طالب. امام صادق علیه السلام فرمودن تسبیح زهرای اطهر ذکر کثیر است که خدای تعالی فرموده یا ایها الذین آمنوا اذکروا ذکرا کثیرا، اذکروا الله ذکرا کثیرا. امیرالمومنین بعد اینا راجع به ذکر و اینا چون صحبت کردیم دیگه، اینا رو فقط چند تا روایت میخوام بخونم وارد اون بخش بعدی بشه. یا حضرت گفتش به این که سائلون ان علم، سوالات علمیتون رو اونجا تو مسجد بپرسید. امیرالمومنین فرمودن دانش نیکو راهنمایی است، کسی که دانش داره راهنما داره. رأس فضیلت ها دانش است، نقطه پایان فضیلت ها هم دانش است. دانش گمشده مومن است. عجب میبینه یه فرصتی از زود میگرده میگه حالا سی اینجا اینجوری شد، اونو میشه به من بگید. هر کس در حال طلب دانش مرگش فرارسد، میان او و پیامبران تنها یک درجه تفاوت باشد. رسول خدا فرمود هر کس در طلب دانش بیرون رود تا زمانی که برگردد در راه خدا گام بر می دارد. همه کارش عبادت. دانش لازم نیست بره مثلا فیزیک و شیمی و دانشگاه، اونا سر جاش، حوزه و دانش بره مدرسه و درس طلبی اونم سر جاش. نه، همه از خونه میاد مسجد میگه امشب یه درس اخلاق، دو تا مسئله شرعی هم میگن، اینم یه دانش، فلانجا یه تفسیری هست، فلانجا یه جلسه هست. هر کس در جستجوی دانش باشد، بهشت در جستجوی او براید. خب همه اینا مربوط به دانش و ذکر بود. حالا پیغمبر خدا فرمود این ذکر رو، این قرآن رو، این دانش رو تو مسجد بخون. اگر تو مسجد باشه چقدر ارزش افزوده پیدا میکنه. همه ما باید تلاش بکنیم که مساجد رونق داشته باشه، رونق نیفته تا روز قیامت از ما شکایت نکنه. روایت شنیدید امام صادق علیه السلام فرمود مساجد از آن دست از همسایگان خود که در مسجد حاضر نمی شوند به خدای تعالی شکایت می کند. شکایت کردن. این روایت رو تا اینجاش شنیدید. در ادامه خدای تعالی به مساجد وحی فرمود. این تا اونجاش بود که خدا به مساجد از همسایه هاشون که شرکت نمی کنند شکایت می کنه. خب این شنیدید اینو. خب حالا از اون طرف چی میشه؟ خدای متعال به مساجد وحی فرمود به عزت و جلال خودم سوگند یک رکعت نماز را هم از آنان قبول نخواهم کرد و در میان مردم از آنان عدالتی آشکار نمی سازم. رحمت من آنان را شامل نمی شود و در بهشت همسایه و نزدیک من نخواهند بود. تکلیفش انجام داده ها، بس سر تکلیف نیست. کسی که نمازش رو تو خونهش تکلیفش انجام داده، بالاتر از تکلیفه. این رشده، کماله. نماز فقط برای رفع تکلیف نیست که. نماز معراج مؤمنه، نماز قربانی مؤمنه، قربان و کل تقیه. نماز باید انسان رو به درجات عالیه برسونه. نمازی که انسان رو رشد میده. نماز رفع تکلیف مشق شب نیست که شما بگه آقا من تکلیفم انجام دادم. نه، این چه ثمره داره؟ خدا هم بالاتر از این از ما میخواد. برجت یا ابازر، تمام شد اون بحث مسجد و اینا، تمام شد، وارد یه بخش دیگری میشه، راجع به تقوا وارد میشه. یا ابازر کن بالعمل به تقوا اشد اهتماما من که بالعمل فانه لا يقل عمل بالتقوى وكيف يقل عمل يتقبل يقول الله عز وجل انما يتقبل الله من المتقين. آیه 30 سوره مبارکه مائده. اینم بحث ازش با یه توجهی رد میشیم. ای ابوذر، به عمل با تقوا بیشتر همت داشته باش تا به عمل تنها، که عمل با تقوا کاسته نمیشه، ازش چیزی کم نمیشه. لا یقل عملون به تقوا کم نمیشه. چگونه عمل مقبول کاسته میشه؟ کیف یقل عملون یتقبل، که عملی رو که خدا قبولش کرد که ازش چیزی کم نمیشه. چون خدا فرمود یقول الله عز و جل انما یتقبل الله من المتقین، خدای تعالی عمل متقیان رو میپذیره، چیزی کم نمیشه. خب از اینجا حضرت شروع میکنه راجع به تقوا تذکراتی رو به ما دادن، یعنی به ابوذر تذکر داده، ولی تذکر به ماست راجع به تقوا، یعنی حفظ خودمون از خطرات، هر خطری که باشه. تقوا یعنی این، آثار فراوانی هم داره. خودت از خطر حفظ کن، معنی کلیش. البته وقتی در بحث اخلاق مسئله تقوا مطرح میشه، منظور خطریه که به سعادت دنیا و آخرت ما برمیگرده. اینکه تقوا داشته باش، پرهیزکار باش، یعنی خودت از خطر حفظ کن. میگیم تو درس اخلاق، میگیم آقا تو اخلاق میگن آقا با تقوا باش، یعنی از در خطرهایی که تو رو دنیا تو خراب میکنه، آخرت تو خراب میکنه. وقتی در قرآن و روایات راجع به تقوا صحبت میکنه، مراد تقوای الهی است. ما متقین کسانی هستند که راجع به دین و دستورات خدای تعالی احساس خطر میکنن، بعد اونا رو حفظ میکنن. خلاصه ریشه تقوا احساس ترس از خطره. انسان یه ترسی تو جونش افتاده که یه آسیب بهش نرسه، در نتیجه کاری میکنه که از اون خطر در امان بمانه. احساس مثلا شما از یه حیوانی ترس داشته باشی، سنگر میگیری میری یه جایی خودتو محفوظ میکنی، یا خودش از اون دور میکنه. فارسی بهش میگن پرهیزکاری، پرهیز میکنه همه چی. پرهیز میکنه، دیدید میگن پلوی خیلی پرهیز میکنه، از همه چی پرهیز میکنه، پرهیزکاریه. امیرالمومنین علیه السلام تقوا رو اینطوری معنا کرده در خطبه 113: عباد الله، بندگان خدا، ان تقوا الله حمد اولیاء الله محارمه و الزمت قلوبهم مخافته حتی اسحرت لیالیهم و ازمعت هواجرهم. خیلی زیباست. بندگان خدا، تقوای الهی دوستان خدا را از ارتکاب حرام باز می دارد. یعنی کسی که دنبال حرام نرفت تقوا دارد. خوف و ترس از عذاب را در دلهاشون قرار داده. اون چیزی که باعث شده که تو بترسی از عذاب الهی همون تقواست. چجوری؟ بعد حضرت شاهد آنگونه که حتی اسحرت لیالیهم، شبها اونها رو برای عبادت بیدارشون کرد و در شدت گرمی روزها تشنه نگهشون، یعنی اهل روزن، اهل روزه، فقط به واجب اکتفا نمیکنه. منظور اینه که دیگه اهل تقوا فقط به واجب اکتفا نمیکنه، یه ذره اومدن جلوتر. اگر تقوا بیاد، انسان در پیمودن راه کمال و رسیدن به مقصد کمک کار داره، زودتر حرکت میکنه. حتی در امور دنیایی انسان با تقوا تو امور دنیایشون هم زودتر به مقصد میرسن، کمکشون میکنه تقوا. در آیات دوم و سوم از سوره مبارکه طلاق فرمود: و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. تو امور دنیاییش، امور معنویش هم هست. این یرزقه من حیث لا یحتسب هم امور دنیاییش، هم امور اخروی. یعنی شما تقوا داشته باشی هم دنیا درست میشه هم آخرتت. ولی اگه تقوا نباشه معلومه چه اتفاقی خواهد افتاد. بحثش مفصله دیگه، بعد من بحث تقوا رو شروع بکنم شاید لاقل یه سالی کار داشته باشه که راجبش صحبت بکنم. روایاتی که داریم از اهل بیت علیهم السلام، از امیرالمومنین سلام الله علیه در صحیفه سجادیه، در روایاتی که داریم، بحث خود تقوا، تقسیم بندیش، بیانش که چه آثاری داره، چرا اصلا امام جمعه بعد مثلا هر هفته بگه اوصیکم، هم خودش رو هم دیگران رو به تقوا سفارش بکنه. فقط همینه که سفارش بکنه؟ چه تقوا، چه اثری؟ بعدم اینم بدونید تقوا که میگیم، تقوا ته کار نیست، تقوا اول کاره، تقوا اول حرکته، تقوا آخر حرکت. یعنی اینجوری نیست که شما بیا تلاش کن به آدم خوب با تقوایی باش، دیگه با تقوا شدی تمام شد. حالا که با تقوا شدی هی خطابا میاد: یا ایها الذین، یا ایها المتقون، یا ایها الذین آمنو. نه، با تقوا تازه اول کاره. عمل به واجب و ترک محرم و اینها تازه ما رو آماده میکنه برای مسیر، طی مسیر. بعد از بیان اهمیت تقوا که امیر پیغمبر خدا به ابوذر فرمود، حضرت شروع میکنه به بیان علامات و صفات متقی. به بعضی از صفات متقی اشاره میکنه. خود امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه که خطبه متقین داره، اونجا 100 تا صفت از صفات متقین رو گفته و خیلی بحث شیرینی هم هست. اما اینجا پیغمبر خدا چند نکته رو فرمودن از علامات و صفات متقین، که شخص با تقوا آدم بی‌مبالاتی نیست. برای خودمون باید یه سری قیود داشته باشیم. اینا که آدم‌ها بی‌خیالین، بی‌قیدن، بی‌مبالاتن، هر چی شد شد، هر چی اومد اومد، هر چی رفت رفت، هر چی خورد خورد، هر چی دید دید. خب هر جا هم خدا دلش خواست میبردش. اینجوری میشه دیگه، تو هر جا دلت خواست هر چی نگاه کردی خدا هم هر جا دلش خواست میبرد. نه، شخص با مبالغ، شخص با تقوا دائم خودش رو مورد محاسبه قرار میده، حلال و حرام رو بررسی میکنه، همه چیزش رو، خوردش رو، خوراکش رو، پوشاکش رو، مسکنش رو، از کجا پول تهیه کرد، اینی که خرید، این مخارجش، اینا چجوری بود، اینا رو همه رو بررسی میکنه، محاسبه میکنه. آیا مصرف پولی رو که حلال در آورد در جایی انجام داد که خدا راضیه؟ بعضی پول حلال در میارن اما مصرفش مصرف حلالی نیست، تلاش میکنه، زحمت میکشه، شبان روز کار میکنه، حلال در میاره ولی حروم خوری میکنه، اون تقوا نیست. کجا مصرف باید در یه جایی باشه که خدای تعالی راضیه. باید دقت بکنیم، آدم با تقوا دقت میکنه که حق کسی رو در اموالش داخل نکنه، حق سائل و محروم و اینا سر جاش. نه، بعضی وقتا اون حق سائل و محروم یه بخشش به زکات برمیگرده که واجبه، اون هیچی، اونم یه بحث واجبه. یه حق سائل و محروم داریم که مستحبات، او رو فعلا همینجا نگه میداریم، فعلا تو واجبی، بحث خمس میشه، بحث زکات میشه، تو اموال، تو بحث دیون. بعضی وقتا افراد حق زنشون از بین میبرن، حق بچهش از بین میبره، یعنی حقوق اونها رو ضایع میکنه، اینا تقوا نیست. یه وقت اینجا عرض کردم حق زن دینه، برخلاف اولاد و پدر و مادر. پدر و مادر اگر واجب النفقه شما باشن، یعنی شما اونا فقیر باشه، بچه فقیری داری، بچه داری بزرگم هست ولی فرق داره، شما بی نیازی، باید او رو واجب النفقه باید بی نیازش کن به اندازه زندگیش. یا پدر مادر فقیری داری، پدر مادر فقیری داری، شما باید اونا رو اداره کنید، زندگیشون رو بالاخره تنظیم کنید. این مال آدم عادی. اما اگه خودت هم فقیر بودی، بچه فقیر داری، خودت هم فقیری، پدر مادر فقیر داری، خودت هم فقیری، اینجا بر شما دیگه واجب نیست که، خودت هم این باباتی، بابات هم این خود. اما 5 سال بعد دارا شدی، پولدار شدی، بابات میاد میگه بابا جون 5 سال شما من واجب النفقه بودم، 5 سال ندیدی، 5 سال فلان قد باید بدی. نه، واجب نیست، چون دین نیست. اما همسر دینه، زن انسان واجب نفقه انسانه، چون با ما داره زندگی میکنه، رفاقتی داریم، کار میکنیم دیگه، الان بی پول بدیم با ما میسازه، پول دارم بودیم دیگه مطالبه نمیکنه ولی میتونه بکنه. اینا رو الان آقای میگن آجا اینا رو نگو اینجا، ولی میتونه مطالبه کنه چون دینه. ما بعضی وقتا حقای اونجوری هم از بین میبریم، ما حواستون باشه بچه ها، تورای تیکه برجت. آدم با تقوا حق کسی رو در اموالش نگر نمیداره. خلاصه اینطوری نیست که از هر رای پول در آورد مصرف کرد براش مهم نباشه، بی مبالات نیست، مبالات داره، برای خودش حد و مرز داره، محدوده داره، تعریف کرده زندگیش رو، یه حریمی قائله، یه اموری رو رعایت میکنه. لذا امیر پیغمبر خدا به ابوذر فرمود یا ابوذر لا یکون الرجل من المتقین، این آدمه، این مرده، این خانومه از با تقواها نیست، حتی یحاسب نفسه، حساب بکشه از خودش، اشد من محاسبت شریک شریکه. چجوری همکارت و رفیقت و با هم دیگه کاسبی رو انداختید میگه آقا جون قرونش هم باید حساب کنی ها، حساب به قرونه، نمیدونم بخشش به من فلانه خلبال چطور، و تو اینجا به خلبال و دینار و اینا شد برای حساب کتاب خودت؟ اینجوری نیست. نه میگه ابوذر، پیغمبر خدا میگه، داره به ما میگه، میگه از خودت حساب بکش مثل کسی که از شریکش حساب میکشه خیلی شدید. فیعلم من عین مطعمه و من عین مشربه و من عین ملبسه امن هل ذلک ام من حرام. از خودت حساب بکش، بررسی کن، ببین مطعمت، غذات، مشربت، نوشیدنیهات، ملبست، لباسهات امن هل ام من حرام. از حلال اینا رو به دست آوردی یا از حرام به دست آوردی؟ انسان متقی متقی نخواهد بود، انسان متقی نخواهد بود مگر اینکه اینا رو همه رو حواسش باشه. طرف تو ادارهش نشسته میبینه که حالا یه فرصتی داریم یه تلفن بزنیم حال خانوممونو بپرسیم، مثلا حال پسرعمومونو چند وقت خبر ندیدیم، یه زنگی بزنیم بپرسیم. با تلفن بیت المال زنگ میزنه، 10 دقیقه حرف میزنه، 10 دقیقه هم نه 2 دقیقه، اصلا کاری ندارم با 2-3 ساعت، 2 دقیقه با خارج از کشور اینم کاری ندارم، داخل همون شهرم هست، 2 دقیقه 1 دقیقه چطوری خواستم حالت خوبی الحمدلله خداحافظ. چند تا گناه کرده؟ چند تا؟ یک، وقتش رو که اجاره داده بود در غیر مورد مصرف اجاره مصرف کرد، خلاف. دوم، از بیت المال استفاده کرد، خیلی کار کرده زیاد، حالا همین 2-3 تاش بس. خب خیلی گرفتاریم. تو اون زمانی که تصرف کرده کار نکرده، بیت المال رو تصرف کرده، در برابر همه اینا مسئوله، مشغول یک کار دیگری شده. در زبان موظفی انسان ولو نماز بخونه نماز باطله، نمازت باطله، مگر تی کرده باشی با صاحب کار، آقا من میخوام نمازمو بخونم و اونجا اگه گفت نمیشه بخونه نمیتونی بخونی، سر اون کارم نرو البته، تو نمیتونی نماز بخونی ولی نمیتونی بخونی. نگو آقا واجبات، واجبات استثناس بلان، خیلی خود استثناس نباید بری سر اون کار، استثناس نباید بری سر اون کار. گو آقا گرسنگی میمیرم، باید بیا دفتر امام جمعه یه فکر برات بکنه دیگه چه کار کنی. بله. نه میخوام اینقدر شدید بگم مطلب رو، بزرگش کنم. ما احکام خدا برامون بزرگ نیست، احکام الله برامون بزرگ باشه، حلال حرام خدا بزرگ باشه، نجاست و طهارت خدا بزرگ باشه. هی عادی گرفت، هی گفت این چیزی نیست، این که اینجوریه، این که اینجوریه. تلویزیون همه چپ و راست رفت اومد همینجوری نشوندن بودن، طرف دستش خون میاد زخم میشه میکنه تو دهنش، انگار دهن جزء مطهراته، دیدید خون میاد زود میکنه تو دهنش. خب این که نشد که، میخوام بگم یعنی هی عادی میشه، هی عادی میشه، یه طرف فکر میکنه که چیزی نیست. الان اینو بدونید، دشمن از سبک زندگی اسلامی ما عبور کرد، رسیده به حروم انجام دادن، داره تشویق میکنه سگ نگه دارید، تشویق میکنه لابستر رو نمیم خرچنگ و گوشت و خوک بخورید، تو بازارمون هم هست. او داره قدم به قدم داره جلو میاد، شیطان دیگه، خطواته، شیطان خطواته، خطبه خطبه قدم به قدم میاد جلو. یه وقتی راجب حلال حرام بود، بعد سبک زندگی رو آقا چند سال قبل گفت بابا سبک زندگی، سبک زندگی اسلام، خدا تعالی تو قرآن حیات طیبه میگه، همه رو گذاشتی کنار، آوردن یه مقطعی گفتن بله میشه مسلمونم بود سگم داشت، میشه مسلمون بود گربه هم داشت، اون مال سبک زندگی اونا گذشته، الان اونا که تموم شد به قول مندقا، اینا که هیچ، الان داره تبلیغ به حرام خوری میکنه. تشویق به حروم خوری میکنه. حالا مواردی دارم اینجا خودش بدآموزی داره، اومده پیش من، طرف میگه رفتم مثلا خواستگاری دختری، اون گفته که من بعض وقتا مثلا به کارهایی میکنم، شراب میخورم، نمیدونم متدینم هست، نماز خونم هست، نمازش هم بخون، داره عادیش میکنه، حروم خوری رو عادی میکنه. نباید اصلا کوتاه اومد، یعنی اگر کوتاه بیایم او یه قدم میاد جلوتر. از اون برم که حالا افرادی که باید کارشون رو درست انجام بدن که هی میگم ما قانون نمیتونیم اجرا کنیم، بعد میگن آقا میخوام لخ بیام تو خیابون، میگم من که نمیتونم جلوشو بگیرم، بیاید میگم آقا زن بخونه، میگه خب بخونه، من که نمیتونم جلوشو بگیرم. اون یکی میگه میخواد فلان کارو بکنه، میگه خب ما که نمیتونیم جلوشو بگیریم. اینجوری میشه دیگه، گرفتار میشه. لذا خود حالا تا اونجا بخواد برسه، بعد خود خانواده ها، خود افراد اینا خیلی مواظبت داشته باشه. بخش زیادی بچه همون رو باید تربیت، ما بچه ها رو ول میکنیم بعد فکر میکنیم که میشه تم تو خود به خود درست میشه. نمیشه، نمیشه. حتی توی نظام اسلامی هم باید تربیت کرد. تربیت دست خود پدر مادر اول. شما در طول شبانه روز 5 ساعت 4 ساعت تو مدرسه هست، 20 ساعتش پیش شماست، وقت میخوای همه رو بندازی به گردن مدرسه، بذار گردنش به گردن نمیدونم کجا، نمیشه که. مساجد نقش دارن، خانواده نقش داره، مدرسه نقش داره، صدا سیما نقش داره، محیط نقش داره، خیلی چیزا نقش داره. اینا رو باید دید. حالا بحث پیغمبر خدا به ما میگه بی مبالات نباشید، مبالات داشته باشید، بی تفاوت نباشید. مثلا یکی از اون چیزایی که خیلی قدیم منکر بود خیلی، این که افراد بیرون غذا بخورن. به این سادگی بیرون غذا نمیخوردن، حتی مسافرت هم که میرفتن با خودشون غذا میبردن تو این وسط راه و اینا، یه چایی میخوردن که لاقل اونجا رو تصرف کردن به اون طرف یه اجرتی هم بدن. الان هفته 5 شب، هفته 6 شب افراد غذا بیرون میخورن، مثلا خیلی افراد یا بیرون میگیرن، بعضا میان تعریف میکنن، یا تلویزیون این رو تبلیغ میکنه لاقل که بریم بیرون غذا بخوریم، بریم اینجوری. نه بیرون غذا میخورن چطوریه؟ اون آشپزه مبالات داره، نجاست طهارت رعایت میکنه، متدین هست نیست، چجوریه؟ اثر وضعی داره دیگه. نمیخوام سخت بگیرم زندگی رو سخت بکنم، میخوام بگم مبالات داشته باش، بی مبالات نباش. مبالات مواظبت میکنه، بالاخره یه بسم الله میگه میخواد غذا بخوره، یه توجه میکنه، هرچی همطوری اومد، باری برجد اومد و رفت و اینطوری نیست. یا ابازر من لم یبال من عینک تسب المال لم یبال الله عز و جل من عینه ادخله النار. ابازر اگر کسی توجه به این چیزهایی که این سید گفت نکنه، مبالغ در کسب ثروتش بیباک باشه، از هر جایی که دستش اومد حلال و حرام من عینک تسب، از کجا کسب میکنه، از کجا میخوره، از کجا میاره، چجوری اینا رو به حلال و حرامش توجه نکرد، ابا نکند خدای تعالی هم باک نخواهد داشت که او را چگونه به دوزخ بیندازد. من عینه ادخله النار. یا ابا ذر من سره ان یکون اکرم الناس. اگر کسی میخواد که گرامی ترین مردم باشد، فلیتق الله عز و جل، تقوا داشته، پرهیزکار باشه، بترسه. اول بحثم یادتون نره، ترس داشته باشه. این ترسه تو جان ما باشه. بیباکی در مقابل دشمن بیرونه و دشمن درون. انسان باید شجاعانه بجنگه، با اینها مبارزه بکنه، اما نسبت به بعضی چیزا باید بترس. آیه شریف هم همین رو فرمود که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یا ابا ذر ان احبکم الی الله عز و جل ثناؤه اکثرهم ذکرن له و اکرمکم عند الله عز و جل اتقاکم له و انجاکم من عذاب الله اشدکم لهو خوفن. ابوذر، محبوب ترین شما نزد خدا کسی است که بیشتر به یاد خدا باشد و گرامی ترین شما نزد خدا متقی ترین شماست و نجات یابنده ترین شما از عذاب خدا خائف ترین شماست از خدا. که قبلا هم راجع به خوف عرض کردم که مقدمه به دست آوردن تقوا همین خوفه، این ترس است. خوف یکی از مقاماته، انسان رو به تقوا میرسونه. یا ابازر ان المتقین الذين يتقون الله عز وجل من الشيء الذي لا يتقى منه خوفا من الدخول في الشبهه. ای ابوذر، متقیان کسانی هستند که چیزهایی که از اونها پرهیز لازم نیست از اونها پرهیز میکنن که به شبهه ها گرفتار نشن. یعنی تو مباهات هم یه ذره مواظبت دارن، نه که لب دره را برن، نه که لب شبهه را برن. اتاقا مکروه، میگه بله کل مکروهن جایز. و خدا نمیتونست بگه جایزه؟ گفته مکروهه؟ داره قروق برات درست میکنه، داره میخواد لیز نخوری بیفتی پایین، میخواد لب دره را نری، با یه متر فاصله بری که اگر اونجا هم ریخ پایین باز تو حفظ بشی. یه فاصله گذاشته، گفته مکروهه. یه بخشش هم مباهه، اینجاش مستحبه، اینجا واجبه. بین واجب تا اونجا یه عالم فاصله است. وقتی میری همون لب جاده میری، از همون لب دره میری، بعد هم میخوای نیفتی. خب یه بار نمیفتی، دو بار نمیفتی، ده بار مکروه انجام دادی، بار یازده هم حرام انجام بدی. حرام هم که اول انجام دادی تنت میلرزه، حرام دوم یه ذره میلرزه، حرام سوم کمتر میلرزه، حرام چهارم دیگه نمیلرزه، حرام پنجم میگردی دنبال پیدا کنی ببینی حرامه کجاست. دنبال حرام میگردی دیگه، چون انسان مسلط میشه بر کار، قوه پیدا میکنه، حرام یاب میشه. اصلا اینی که عمدن و متعمدن دروغ میگه، اینی که عمدن و متعمدن غیبت میکنه، اینی که عمدن و متعمدن نمامی میکنه، عمدن و متعمدن پشت سر این و اون و برای این و اون صفحه میذاره و داستان درست میکنه، این بار اولش نیست که. این تجربه داره، این مهارت در اون شغلش داره، مدت ها این کاره بوده، از یه جایی شروع کرده، اولین بار که نیست که. اون که با این مهارت نمامی میکنه، تجربه بده، مجتهد شده تو اون کار، یعنی پشت سر کسی صحبت کرده. یا ابازر، اینم بگم دیگه تمام. یا ابازر من اتا الله عز و جل فقط ذکر الله و این قلت صلاته و صیامه و تلاوته للقرآن. ای ابازر، هر که خدا را اطاعت کند ذکر او را گفته، اگرچه نماز و روزه و قرائت قرآن او کم باشه. نماز واجبش رو میخونه و یه مقدار بعضی وقتا مستحبات، ولی مواظبه، یاد خدا رو داره، ذکر خدا رو داره. میگه اینم خوبه، چون این دیگه چیز داره، یه وسیله نگه دارنده داره که به گناه نمیفته. که حالا بس ادامه داره، من حالا دیگه بقیهش بمونه نحمت. خدای تعالی دل ما رو ظرف ما رو پیش قرار بده ان شاء الله. فرق نمیکنه، اگر بدونی نباید مصرف کنی. صلوات بفرستید، مقدمه ذکر های قلندری باشه.